أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بیان دلیلی که در درس 72 بر تجرد قوه خیال و صورت خیالیه مطرح شد، به عرض می رسونیم که فرمودید بین قوه مدرکه این شکل مذکور مفروض ما و بین خود این شکل باید علاقه و مناسبتی تحقق داشته باشد. این علاقه را از باب قابلیت اون قوه نسبت به این شکل نپذیرفتیم و باز این علاقه را از باب قابلیت شکل نسبت به اون شیء و قوه هم نپذیرفتیم. فرمودن که اگر علاقه به قابلیت نشد، به مقبولیت نشد، پس حتما باید علاقه به فاعلیت و مفعولیت باشه و به تعبیری به علیت و معلولیت باشه بین این دو شیء، برای اینکه دو شیء که نسبت به هم دیگر مناسبت و علاقه دارن یا علاقهشون از باب مجاورت یا علاقهشون از باب قابلیت و مقبولیت است. حالا یا قابلیت رو یه وقتی این طرف و دیگری مقبوله و یا قابلیت رو طرف دیگر داره و این یکی مقبوله، و یا بین دو تا شیء علاقه از باب فاعلیت و مفعولیت. علاقه فاعلیت و مفعولیت بین انسان و تمام افعال او و هر موجودی با افعال او تحقق دارد. الان ما می‌بینیم، ما هستیم بیننده فاعل، اون دیده شده ما هست مفعول. بین ما و اون دیده شده ما قطعا علاقه و مناسبت برقرار شده که اگر اون مناسبت خاص تحقق پیدا نمی کرد دیدن حاصل نمی شد. الان که داریم حرف می زنیم گوینده می شود متکلم، فاعل، کننده کار. اون کاری که انجام شده می شود عمل، اونی را که روش کار واقع شده است می شود مفعول، می شود معلول. پس بین گوینده و بین عمل و معمول و متکلم با کلامش باید علاقه باشه، حتما باید مناسبت باشه، بی مناسبت نمیشه. و در هر کجا که فاعلی هست نسبت به مفعول باید مناسبت بینشون برقرار باشه. الان فرض بفرمایید که آسمان آفتاب در حرارت دادنش می شود فاعل، فعلی که او انجام می دهد، کاری که انجام می دهد کار حرارتی، گرم کردن مثلا، انرژی دادن. زمین که دارد حرارت رو می گیرد مفعول است. بین آسمان و بین زمین، بین آفتاب که فاعل است، بین این مفعول که فعلش را میپذیرد علاقه یه مناسبتیه. مثلا میبینید که زمین گرم میشه، اما فرض بفرمایید که این شیشه گرم نمیشه، برای اینکه مثلا بین این شیشه که مفعول هست فرزن و اون فاعل که فعلش حرارته انتصاب و نسبت و علاقه برقرار نشده، علضا میبینی او از خودش حرارت را عبور میده، نور رو عبور میده، اما خودش جذب نمی کند. حالا به فرض قضیه، یا این نور منعکس میشود در آینه، این نوری که از لامپ میرود این میشود فاعل، خود این نور که کار این لامپ هست میشود فعل، اون آینه ای که این نور بر او منعکس میشود تحقق پیدا میکند و از او به دیگران برمیگردد، اون میشود مفعول. مثلا باید بین اینها علاقه مناسبت بله و رابطه باشه. و قطعا وقتی فاعل و مفعول آمده در فلسفه میشود علت و معلول. علت و معلول در فلسفه همون فاعل و مفعول به اصطلاح فیلسوف، نه فاعل و مفعول به اصطلاح ادیب. ادیب جناب عالی بیر دست میگیری، زمینی را میکنی، به شما میگوید فاعل، به کار کردن شما میگوید فعل، و به اون زمینی که کنده میشود میگوید مفعول. کسی چوبی به دست گرفته، این چوب را به سر کسی دیگر فرود آورده، به این آقا میگوید فاعل، زدن او را میگوید فعل، اون کسی را که کتک خورده است میشود مفعول. اینها رو جناب ادیب فعل و فاعل و مفعول درست میکنند. اما آقای حکیم میفرماید فعل و فاعل و مفعول، این فاعل بودنش از باب معتل وجود است، نه اینکه آفتاب بیاید به زمین وجود بدهد. آفتاب میاد زمین را در مقامی که وجود دارد در روییدن اشیاء مثلا کمک میکند، ولذا هیچی که از موجودات نشاعات طبیعت نسبت به همدیگر معتل وجود نیستند که به همدیگر وجود را بدهند. هرگز پدر به فرزند وجود نمی دهد. پدر نسبت به فرزند واسطه در وجود است، آلت در وجوده. تا حرف علت و معلول پیاده بشه آقا، علت و معلول متعارف فلسفی که به گوشمون خورده، خدای جدا علت، ما هستیم معلول، کاری که او انجام داده فعل او می شود مثلا فعل او، اینها همین چیزهایی است که فاعل و مفعول و فعل ادیب در سر ماست. این هرگز فعل و مفعول آقای حکیم نیست. آقای حکیم هرگز بین علت و معلول انفکاک نمی بیند، میگه اصلا علت با معلول منفک نیست، جدا نیستن، یک حقیقت هم. یک حقیقتی که از اون جهت که دهنده است اسمشو میگذارید فاعل، از این جهت که میگیرد میشود مقبول. ولذا جناب علامه سید حیدر عزیز در جامع الاسرار فرمود تو خود هم واجبی هم ممکنی، هم فقیری هم غنیی. بله و هاکذا. منتها فرمودم به این که جهت ادب مع الله، ادب مع الله اون بحث دیگره عرفانیه. حکیم میگوید بین فقیر و غنی جدایی نیست، فقیر و غنی یک حقیقتن، اما بسته اینه که با کدوم دید بنگری، از اون جهت که دهش است غنی است، از اون جهت که گیرش و پذیرشه میشود فقیر. منتها شما ادب به کار بیارید، نفرمایید که تو هم فقیری هم غنی، بفرما تو یا غنی. ولذا هیچ موقع او خودشو به عنوان فقیر معرفی نکرده. حالا حرف انشالله تا ببینیم که حرف جناب علامه سید حیدر آملی رو چگونه پیاده کرد، حرف چیه. اینجا هم الان میفرمایید که بین فاعل و مفعول یک نحوه علاقه است. حالا ببینیم که آیا بین این قوه مدرکه شکل مذکور از باب علاقه فعل و فاعل میشود برقرار بکنیم فاعل و مفعول و علت و معلول، یا نمیشود برقرار بکنیم. از اونجا میفرمایم به این که دو جور قابل فرضه. بیایم بگیم که قوه مدرکه میشود فاعل و این شکل مذکور بشود مفعول، این یک نحوه فرض. فرض دیگر عکسش است که الان داریم عکسش رو وارد میشیم. فرض دیگر اینه که شکل مذکور بشود فاعل و قوه مدرکه بشود مفعول، و ببینیم آیا این یکی راه داره یا نه. عبارت توجه میفرمایید؟ پس باید، چون علاقه از باب قابل نشد، از باب مقبولم که نشد، پس باید علاقه بین اون دو به فاعلیت و مفعولیت باشه، ولی اینکه رابطه اشیا نسبت با هم دیگر یا از باب علاقه مجاورت است مثلا، که این از جنبه فلسفی بهش علاقه نمیگوین، این علاقه های ادبی است. مثل اینکه در علم معانی بیان و در بدیع رشته معانی بیان آیون آمدن فرمودن که ما حدود 24 نوع علاقه داریم. مثلا فرض علاقه ماکان، علاقه ما یکون، علاقه به محل، علاقه به حال، علاقه به مثلا حلول و امثال این تعبیراتی که حدود 24 نوع علاقه درست کردن. اون نحوه علاقه ها علاقه های ادیبانه است، علاقه های اعتباریه، علاقه هایی است که یک آقا در مقام سخن گفتن اعتبار میکند. مثل این که مثلا یک کسی اون شعرهای عرب، مثلا فرد آقای شاعر بله نامزدی داشته، مثلا زنی داشته، زنش خیلی جوان بوده، آمده تشبیه کرده بین زن جوانش و بین ما، و هر موقع میخواد او رو اسم ببرد میگوید ماه من. مثلا آقا چرا این کارو کردی؟ میگه به دلیل این که او هم خیلی زیباست، چهرش نورانی مثل ما، همین اندازه نحوه مشابهت باعث شده که من آمدم او را به اسم ماه صدا کردم. این که از جنبه حقیقی که نیست که، این رابطه تکوینی که نداره که مثلا بگیم حالا چون این صورتش اینجوری هست پس این یعنی اون ماه در آسمانه. این علاقه ها علاقه های اعتباریه. اونی که یک فیلسوف بین دوتا شی علاقه قائل است، میگد یا باید این دوتا شی از باب علاقه قابلیت با همدیگر علاقه مند باشن، از باب این که اون دیگری تأثیر میکند و این چون قابلیت تأثیر پذیری از او رو دارد بین این و او علاقه برقرار شده، یا بین این که ایشون تأثیر میکند و دیگری علاقه رو میپذیرد که میشود مثل از این طرف فاعل و از اون طرف مقبول، از این جهت چون اون یکی مقبول این یکی هست میشود بینشون علاقه باشه، و یا از باب معتل وجود است که این چون بهش وجود میدهد میشود فاعل، میشود علاقه فاعلی، اون دیگری چون از او وجود را میگیرد میشود علاقه معلولی، که از طرف فاعل علاقه علیه و از طرف مفعول علاقه معلولیه، که میشود رابطه علی و معلولی. حرف آقای حکیم دو این محورها دور میزنه. حالا الان ما بین این قوه مدرکهی که یعنی این حقیقتی که در ما این شکل مذکور را که در خارج وجود ندارد میخواهد او را ادراک بکند که بینشون باید علاقه باشه، قابلیت نشد، مقبولیت نشد. حالا ببینیم که میشود شکل مذکور را فاعل بگیریم و محل او را و قوه را، اون موجودی که اون حقیقتی که میخواد ادراکش بکنه او را مفعول بگیریم، ببینیم این نحوه علاقه بینشون برقرار هست یا نیست. صبر و تقسیم بشه تا آخر اون نتیجه، اون نحوه علاقه نتیجه مطلوب را اون رو بگیریم. اکنون بنگریم اون مقدار و مشکل اعنی شکل مفروض میتواند فاعل قوه دراکه باشه، که بگیم آقا این شکل مفروض باعث میشه که به ما یه قوه داده بشود به نام قوه مدرکه این شکل، که این شکل قبل از این که خودش در خارج تحقق پیدا بکند بیاد قوه مدرکه ما را در ما ایجاد بکنه از باب این که فاعله، بعد این قوه مدرکه این شکل را ادراک بکنند. آیا اینه؟ البته نتواند بود، زیرا مقادیر علل فاعلی امر مباین یعنی جدای از خود نمیتوانند بوده باشند. مقادیر، مقدار، عنایت داشته باشید کلمه مقادیر. الان این شکل میفرمایید آقا این شکل چیه؟ مقدار حرکت فلون ستاره را در مسیر خودش، در اون مسیر حرکت ما این مقدار حرکتش رو یک دوره را گرفتیم و ترسیم کردیم، گفتیم به صورت یک مدار. یک مربعی را هم باز هم این مربعش هم مقداره، این را هم آوردیم محیط بر این شکل دایره ای کردیم. آیا می شود یه چیزی را که مقدار است، بلعرض است، خودش عارض بر چیز دیگری است، یعنی در حقیقت باید ستاره باشه، حرکتی باشه، این ستاره متحرکانه در مسیر خاص خودش برود تا ما از حرکت این ستاره در این مسیر یک مداری رو ترسیم بکنیم، یک مداری رو به تعبیری آرز بر حرکت این صدا رو بکنیم که این مدار بشود مقدار حرکت ستاره، که میگیم الان این ستاره این مقدار حرکت کرده، که این مقدار از حرکتش که یک دور تمامه به مقدار، یعنی مقدارش که حساب کردیم شده به اندازه یک مدار مثلا 360 درجه، اونم به مسافت کزا و کزا. خب این مقدار که خودش عارض بر محل است میشود یه همچین شکلی بیاد فاعل قرار بدگیره و قوه مدرکه را در ما ایجاد بکنه تا قوه مدرکه بیاد این شکل را ادراک بکنه، که رابطه بین این شکل مفروض با قوه مدرکه ما رابطه علی و معلولی، فاعلی و مفعولی باشه، از باب این که الان این شکل داریم میایم، از باب این که شکل علت باشد و قوه مدرکه مفعول، این نمیشه. و دیگر این که حالا لفظ دیگر این که دیگر این که لفظ سنگین و بحث سنگین، خیلی هم انشاءالله این بحث نتیجه خواهد داد به لطف خدا. حالا ولو این که الان بله خیلی وارد حرف نمیشیم، اما انشاءالله حرف دنبال میشه. و دیگر این که این قوه در ما باقی است و اون صورت یعنی شکل مذکو مفروض و اشباه آن زائل میگردن و دوباره استرجاع میشون، پس باید قوه خیال فاعل یا واسطه یا شریک علت در تحقق اون صورت که شکل مفروض است مثلا بوده باشد. حال اگر قوه دراکه مادی باشد، باید تأثیرش یعنی فاعل و یا واسطه و یا شریک علت بودنش به مشارکت وضع بوده باشه. حالا دنبال میکنیم همینجور، بعد از مثلا به بعد دیگه جنبه مثاله، اصل مطلب همینه. باز آقا جان باید واردی یه بحث سنگین فلسفی بشیم. بله بنده به عنوان هم مباحثه شما داریم با هم دیگر بحث میکنیم، عنایت بفرمایید که وارد این بحث میشویم که از جنبه فلسفی اگر میخواهد شیئی در شیء دیگر تأثیر بکند به سه صورت قابل ترسیمه، که این بحث الان بحث سلسله علل و معلول در نظام هستی را که آقای حکیم میگوید عالم مثال علت عالم ماده و عالم عقل علت عالم مثال و اسماء و صفات الهی علت عالم عقل و ذات اقدس اله علت مثلا اسماء و صفات، این حرفا یعنی چی؟ بحث علیت معلولیت اینا یه مقداری باز میشه انشاءالله، و حرف خیلی داریم تو این محدوده‌ای که الان میخوایم وارد بشیم. الان به مقداری که از سطح بحث هم در نریم، هم بتونیم به مقداری که به برهان نزدیک بشیم. اگر میخواهد یک موجودی در نظام تکوین، الان بحث رو از اعتباریات در میبریم آقا، اگر میخواد یک موجودی در موجود دیگر اثر بکند، نحوه تأثیر دو موجود بر همدیگر به سه صورت قابل فرضه. یک، این که این شی به عنوان مؤثر تام باشد، مؤثر تام این آقای موجود علت که میخواد علت در تأثیر این شی باشه، در این شی اثر بکند، این شی مؤثر مؤثر تام باشه. یعنی چه آقا جان؟ یعنی این تأثیری را که میخواهد بر این شی متأثر ایجاد بکند به ذاتها این تأثیر از خودش باشه، این طور نباشه که از دیگران قرض بگیرد و بر این شی تأثیر بکنه، نه خیر، خودش بشود مؤثر. این مؤثری باشد که به تعبیری آقا جان عرض میکنیم که هم کامل هم مکمل، یعنی هم ذاتن کامل است از دیگران نگرفته، هم مکمل است اون چرا که دارد در دیگران هم اثر میکند و تکمیل میکند. اگر این باشه، این را آقای یک فیلسوف میفرماید فاعل. لفظ فاعل و لفظ علت با هم دیگر فرق دارند در فلسفه. اگر خوندید علت و معلول یک بحثیه، اگر خوندید فاعل غیر از اینه. فاعل یعنی معتل وجود در فلسفه. ولذا الان شما مثلا وقتی وارد جلد اول اسفار بشید، از همون اول جناب آخون در خطبه حرفش رو زده، الحمدلله الذی فاعل کل موجود، تموم شد. هم یک کلمه حرف تو اسفار، تا آخر اسفار رو هم یک کلمه درست کرده. فاعل نفرمود علت هر شیئی. علت چون چند صورت میتونه داشته باشه که الان حالا وارد بحث میشیم. فاعل ما به اون علتی میگوییم در فلسفه، میگیم فاعل که این شیء فاعل و علت هر چرا که تأثیر میکند ذاتاً از خودش داشته باشه و بتواند اون چرا که در خود دارد در دیگران هم ایجاد بکند، این میشود فاعل. ولذا هر علتی در فلسفه فاعل نیست، اما هر فاعلی در فلسفه علت. هر موجودی که فاعل است علت است، اما اینطور نیست که هر موجودی که علت باشه فاعل باشه. لعله بین که علت باشه اما نه علت تامه، علت ناقصه. لعله بین که علت باشه نه علت حقیقی، علت معده. برای اینکه در فلسفه آمدن علت رو به انها و اقسام تقسیم کردن، که همین اخیراً درسایی که در محضر عزیزان تو قم بدایی و نهایی داشتیم، همین بحث، بله همین بحث اقسام علت و اینها که الان اینجا الان حرف پیش آمده. اون علتی که فاعلیت داشته باشد، کامل به ذاته باشه و مکمل باشه برای دیگران، این رو می‌فرمایند که فاعل. که این نسبت به متأثر می‌شود علت، اما علت فاعلی است به تعبیر فلسفی. ولذا در فلسفه یک تقسیم آمدن، گفتن علت، علت فاعلی داریم، علت سوری داریم، علت قابلی داریم و علت بله غایی. خب علت فاعلی کدومه؟ اونی که از خودش دارد و میدهد، که هم کامل است هم مکمل. که الان میفرمایید این نور، حالا الان به ظاهر عرض میکنیم، هم ذاتن خودش روشنه و هم روشن کننده دیگرانه. این میشود رابطه بین دو تا شی از باب رابطه علی و معلولی، منتها علت به نحو فاعلی. این یک مرتبه. خب فاعل یا واسطه، یا واسطه یا شریک. این آقا جان همه الفاظ جدا جدا در فلسفه جایگاه دارن، اما واسطه. یه بحثی را حالا انشالله این 118 لطیفه ای رو که عرض کردیم، یکی از این لطائف همین فرق بین واسطه و آلته. در فلسفه بین آلت و بین واسطه فرقه. آلت اونیست که هیچ ندارد، فقط وسیله است برای انجام کار. الان بیل دست آقای کشاورز واسطه کار ایشون نیست، از جنبه فلسفی آلت و وسیله کاره. اما شما در رابطه با انبیا و سفرای الهی نمی‌فرمایید اینا آلت فیض حقن، می‌فرمایید واسطه فیض حقن. دقت باشه، آلت در عرض شیء فاعلی. مثلا این آقایی که کارگر است دارد کار میکند، این دستی که بیل رو بلند میکند، هم دست مادیه هم بیل مادیه، بله هر دوتا مادیه. خیلی خوب، این شی میشود آلت. آلت اونیست که اگر دیگری او را به کارش میگیرد، نه اینکه ایشون از اون فاعل و کننده کار تأثیر وجودی بپذیرد. اینطور نیست که مثلا اون چرا که در کشاورز است بیاد در بیل پیاده بشه. نه خیر، بیل پوسیده میشه از بینم میره، اما آقای کشاورز کشاورزه. اون چرا که ایشون داره، افکار و اندیشه و حالات و اخلاق و اینها هیچ در بیل اثر نمیکنه. ولی یه وسیله است دست ایشون، این یکی نشد چیز دیگر، اون یکی نشد چیز دیگر. اما واسطه اون است که در سلسله طولی موجودات است. یعنی شما می فرمایید که عالم مثال آلت عالم عقل نیست در تأثیر بر عالم ماده، بلکه عالم مثال واسطه عالم عقل است در تأثیر بر عالم طبیعت. واسطه یعنی چه آقا جان؟ واسطه اون موجودی است که در طول سلسله موجودات قرار میگیرد. در طول قرار میگیرد یعنی چی؟ یعنی اون موجود علت مافوق که میخواهد تأثیر بکند در این معلول و این شی واسطه در تأثیر است، در حقیقت اول اون شی در همون واسطه تأثیر میکند و واسطه از کانال وجودیش فیض را از اون مافوق میگیرد و واسطه به مادون میدهد، نه این که اون علت فیض را بدون این که اول در خود واسطه ایجاد بکند مستقیما این فیض را در معلول ایجاد بکند. این طور نیست که موجود مجرد عقلی بدون عالم مثال فیض را مستقیما بر نشأه طبیعت وارد کنه، بلکه اول فیض را در عالم مثال پیاده می کند، بعد این وجودی مثالی را واسطه فیض خودش قرار می دهد که این فیض را ایشون به مرتبه مادون برساند. این می شود لفظ واسطه. ولذا در سلسله علل و معلول ما اصلا در فلسفه علت عالی نداریم، علتی که آلت باشه اصلا معنا نداره در فلسفه. این یک اعتباری است که از جنبه اعتباری میگیم آلت، ولی گاهی علت در فلسفه به معنای علت واسطی است، مثل این که الان عالم مثال علت هست برای عالم ماده، اما چه نحوه علتیه؟ علت واسطه‌ایه، به این معناست که واسطه در علت است، یعنی علتی که ما فوق است بخواد در مادون تأثیر میکند به واسطه این وسطی، این سلسله وسطی در مادون اثر میکند. لفظ واسطه عزیز من در فلسفه باعث شده که عالم مثال اثبات میشه، برای اینکه عالم ماده فیض را از خودش ندارد، عالم ماده قابلیت محض است، باید فاعلیت محضه را در مقام اثبات بحثشو باید بکنیم، همه دلیل میخواد، باید حتما موجود مجرد عقلی تأثیر بکند. اگر موجود مجرد عقلی میخواد تأثیر بکند، مجرد محض در مادی محض اثر نمی کند، حتما باید یک واسطه این وسط باشه که یک نیمرخ مجرد و یک نیمرخ مادی داشته باشه که فیض را با نیمرخ مجردش بگیره و با نیمرخ مادیش به مرتبه مادون بدهد، که این رو میفرمایید بله واسطه. پس یه وقتی یک موجودی در دیگری اثر میکند، اما اثرش از باب فاعلی نیست بلکه از باب واسطه ایست. پدر و مادر به یک تعبیری عزیز من حتی علت واسطه پسر و فرزندم نیستن، به یک معنا حتی علت واسطه هم نیستن، بلکه یک آلتی هم که مثلا یک مقدار آبی بیاد در یک جایگاه تکوان اونجا جا بگیره و در اونجا مشغول تکاملش بشه، همین اندازه. مثل این که الان میخواد تخم مرغ بنشونن، بله؟ این تخم مرغ میذارن در یک مکانی و مرغ اونجا میشینه. درست است که اون مکان را که الان بر او تخم مرغ گذاشتیم یک آلت و وسیله است برای اینکه مرغ بتونه اونجا بله این تخم مرغ ها را بله جوجهش بکنه، اما اینجور نیست که اون مکان واسطه باشد، یک آلتیه. آلت حتی پدر و مادر جنبه واسطه در تأثیر فرزند هم به یک تعبیری نیستن، بلکه جنبه آلتن. تو انشاءالله بحث بازم پیش بیاد و حرف بیشتر بزنیم. این یک مرتبه. یا شریک گاهی هم علت در فلسفه به عنوان علت شریک العله هست، نه علت فاعلی و نه علت به تعبیر اینجا الان واسطه ای، بلکه علت جنبه شریکیه. این بحث را انشاءالله در بحث ماده و صورت بازداریم، که بحث ماده و صورت آقا خیلی توش حرف نهفته شده. در بحث ماده و صورت خلاصه عرضمون که اشاره بکنیم اینه که ماده قابل محض است، فقط هیولای اولا، ماده اولا، و بدون صورت در خارج هیچ نحوه تحصلی را ماده ندارد. اگر میخواهد ماده تحصل در خارج پیدا بکند نیازمند به صورت است. بعد اونگاه بحث رو از اینجا پیش آوردن که خب حالا ماده که صرف قابلی است این ماده چه حالیش میشد که در خارج باید این صورت را الان این صورت فلز را بپذیرد و بشود ماده با این صورت در خارج متحقق؟ این چه حالیش میشه؟ ماده چه حالیش میشد که در خارج بیاد صورت آفتاب را بپذیره و در اون نقطه نحوه در ماده اختزا نیست، ماده صرف تقاضاست. تقاضا وقتی که باشه و در تقاضا اختزا نباشه، توجه دارید که هیچ نحوه آقای بله تقاضا کننده نمیتونه از اون چیزی را که تقاضا میکند چیزی را به او بگد این را به من بده یا اون را بده. این که کسی در دعا به حق میگوید این بده یا اون بده، در حقیقت دارد برای حق اقتضا درست میکند نه تقاضا. این دعای تقاضایی نیست، این دعای استدعایی نیست، بلکه دعای اقتضایی است. همین که اقتضا کردی یعنی من مؤثرم در عالم و لیس المؤثر فی الوجود الا الله. دعا میشود شرک، دعا میشود شرک. ماده میگه من صرفا تقاضایم، هیچ اقتضا در من خوابیده نیست. من اقتضا کنم که در اینجا این صورتو به من بده، در اونجا اون صورتو به من بده، نخیر، من فقط تقاضا دارم، میگم آقا به من صورتی بدهی. ولذا میفرماین هیچ موقع ماده صورت خاص درخواست نمی کند، میگه من یک صورتی میخواهم، حالا هرچی میخواهید بدی. اینی که فرمودن در دعا که آقا ما طلب داریم، خودت فرمودید که بله مرا بخوانید تا جوابتون بدم، اینقدر میدانم که باید در محضر تو سوال بکنم و تقاضا بکنم، اما چی میخواه هم رو من نمیدونم، از اون به بعد مال توه. این رو ماده هم به ما یاد میده. ماده میگه من فقط میگم که آقا من میخواهم در خارج تحصل پیدا بکنم، یه صورت و مایی میخواهم، اما این صورتش با صورت آفتاب باشه، صورت زمین باشه، صورت ملک باشه، حالا ملک ماده نداره، صورت ماه باشه، صورت آب باشه، صورت خاک باشه، آتش باشه، اینا رو من نمیفهمم. هر چه که خودت میدونی بده، من اونو کار ندارم چی میدی. به من گفتم تو فقط بخواه، از اون به بعد چی بخوایی خلاف است که انسان از او غیر او بخواهد. اینم یک حرف. ماده میگوید من صرفا تقاضا. خیلی خوب، حالا که تو تقاضا داری، این صورت آمده اینجا تقاضا تو پاسخ کن، اون صورت اونجا پاسخ دادن و این در اینجا شده متحصل، اونجا شده متحصل، اونجا شده متحصل. بحث که پیش آمده که ماده چه میدونست که باید این صورت رو اینجا بپذیره اونجا بپذیره، آقایان از همینجا جناب خواجه طوسی یکی از 13 دلیلی که بر اثبات موجود مجرد عقلی پیاده شده که ما باید حتما در عالم موجود مجرد عقلی داشته باشیم، از همینجا پیش آمدن که این همه صور را کی آمده به ماده اعطا کرده. اینجا جناب شیخ در اشارات فرمود که اون علت فاعلی می شود موجود مجرد عقلی که صورت را می دهد، که صورت را به ماده می دهد. خود این صورت از این جهت که ماده پذیرنده اوست، ماده را تحصل می دهد. فرمودن صورت شریکت العله هست در تحصل ماده. در حقیقت اونی که علت است در تحصل ماده موجود مجرد عقلیه، اما آقای صورت هم نسبت به این ماده علت است، نه از باب علت فاعلی بلکه شریک علت فاعلی است در نحوه تحصل و تحقق ماده در مقام خارج. این هم یک نحوه علیت در اینجا. حالا تا اینجا که بحث آمدیم داخل پارانتز که این سه تا کلمه روشن بشه، حالا حرف رو بیاریم راجع به اون قوه مدرکه و اون شکل مفروض. فرمودید به این که این شکل مفروض الان در ذهن ما، ما یه همچین شکلی رو در نظر گرفتیم الان، خیلی خوب، بعد از یک مدتی به طور کلی فراموشش کردیم. بله فراموش کردیم، بعد دوباره میایم این شکل را به یاد میاریم. خیلی خوب، اینجا خیلی بحث های سنگین و دامنه‌دار، خیلی اساسی که انشاءالله یک وقتی یه جایی که بحث نفس الامر را حضرت آقا پیش آوردن یه بهانه‌ای بگیریم و انشاءالله اون رساله نفس الامر عیون را که یکی از عینهای 66 گانه عیون هست اون را بله به صورت مثلا مبسوط 10-20 جلسه 30 جلسه یک ماهی بشینیم بحث کنیم که اصلا نفس الامر یعنی چه، که گیر نفس الامر را تا یک کسی حل نکند در هیچ رشته علمی موفق نیست. نفس الامر تا پا نگیرد هیچ رشته علمی پا نمیگیرد، که باید این بحث حل بشه. و نوع این گیردارهایی که بله میبینه انسان در مباحث علمی، در جدلها، بله در گیردارها، در مقابل همدیگرها، نوعا زیر سر همین بحث نفس الامره که حل نشده. بحث نفس الامر یعنی چه اصلا؟ اینجا یه بحثی را آقایان دارن که انسان هر چرا که مییابد مخزن اون یافته های ایشون چیه؟ این حرف رو تا الان شنیده بودیم. بعد آمدید فرمودید که ما یک مقام سهوی داریم و یک مقام نسیانی. سهو چی آقا؟ سهو این است که انسان مطلبی را در مخزن داره، حالا باید مخزن شناسایی کنیم ببینیم این مخزن در خودمونه یا در جای دیگره، مخزن مادیه یا مجرده، اگر مجرد است متصل است یا منفصل است و حرفایی که باید پیاده بشه. حالا این مطلب رو یاد گرفته، یه وقتی مطلب میرد در مخزن جا میگیره، اما این آقا الان اون قدرت و توان رو ندارد که الان دفعتن بتونه از اون معاخذ و مخزن بتونه مطلب رو بگیره و بیاره. میگه آقا الان بله سهو پیش آمده، الان مثلا بله نمیتونم، اجازه بده فکر بکنم و و و و. بعد از یه مدتی، چند روزی، چند ساعتی، لحظاتی، اینجا دیگه بحث تیزهوشی مطرح میشه. بله که طرف چقدر میتونه اون قدرت رو داشته باشه که با سرعت بتوند از مخزن مطلب رو بگیره و در جا تحویل بده. اینجا دیگه سرعت عمل اشخاص، استعدادها، اینها ماشاءالله به تعداد چهرهای افراد در نظام احسن هستی گوناگونه. بعضی ها شدید، بعضی ها ضعیف، بعضی ها خیلی کن و مراتب فراوان. اگر در مخزن باشه و آقا الان یادش رفته، این رو می فرمایید سهو. اما نه خیر آقا جان، مطلبی رو که یاد گرفته اونچنان به تعبیری از یادش رفته که هرچه فکر بکند، هرچه مطالعه بکند، هرچه بگردد، امکان نداره یادش بیاد. باز دوباره اصلا بره این مطلب رو دوباره یاد بگیره، اصلا دوباره باید بره یاد بگیره. مثل این که یه وقتی آدم یه چیزی رو نوشته، یه وقتی در بایگانیش داره و میره بر میداره و میاره تحویل میده، میشود سر. اما یه وقتی نخیر نوشته و رفته بایگانی، نه به طور خلاصه نابود شد این دفترچه، اصلا هیچ پیداش نیست، دوباره باید بره از دم بنویسه. این رو میفرماین نسیان. بحث سهو و نسیان که پیش آمده، جناب خواجه محقق علامه حلی که اخیراً با دوستانی بحث شرح تجدید جناب خواجه و علامه داشتیم، بحثمون به همین جاها هم منتهی شده بود که جناب علامه می‌فرماید در شرح تجدید که من از جناب خواجه طوسی استادم سوال کردم که صدق و کذب قضایا یعنی چه، و همین بحث مخزن رو پیش آورده که من از استادم سوال کردم آقا ما اون چرا میابیم در کجا جا میگیرد؟ فرمودن در عقل فعال. فرمود اون چرا که اگر یافته ایم و فراموشمون شده، یه وقتی میتونیم برش گردانیم و یه وقتی اصلا بر نمیگرده، اینها در کجا جا میگیره؟ فرمود در عقل فعال. بعد آمده بحث صدق و کذب قضایا رو پیش آورده که اگر عقل فعال بخواد باشه، صدق قضایا چی میشه، کذب قضایا چی میشه. اگر قضایای کاذب داریم، عقل فعال موجود مجرد عقلی محض است، چون ماده نیست خطا در او راه نداره، پس قضایای کاذبه را در کجا جا میدهیم؟ اگر موجود مخزن عقل فعاله و جنابالی هر چه را یاد گرفته ای و عقل فعال میفرستی، قضایای صادقه در عقل فعال جا میگیره، برای اینکه اونجا هم صدق محضه. اما قضایای کاذبه ای که ما در مقام ذهنی داریم، اینها مخزنشون عقل فعاله و حال اینکه در عقل فعال جا برای خطا نیست. اینجا چیه؟ بعد جناب خواجه علامه میفرماد که جناب خواجه لم یشبل لم یأت بمشبعه، چیزی رو نفرمودن که مرا قانع هم بکنن. جناب حاجی سبزواری همین مطلب رو که مرحوم آخوند در جلد هفتم اسفار آوردن، ایشون در تعلیقه اینجا بر اسفار آوردن، گفت جناب آقای علامه شأن مرحوم خواجه اجل از این است که نتوند این حرف شما رو جواب بده، این سوال شما رو. بله حتما وقت نبوده، حتما مثلا ایشون اون وقت اختزان می کرده که بتونه به شما جواب بگه، ولا خواجه اجل و شأنن هست از این که در مقابلی همچین سوالی بمونه. این حرف رو هست آقا، این یک سر نخ رو گرفتن و یکی از عینهای عیونه، ظاهرا عین 34م عیونه که اونجا بحث سهو و نسیان و نفس و اینجا رساله نفس الامر رو مطرح کردن که حدود 13-14 تا قول در نفس الامر آوردن و همه اینها بر اساس مراکب نفس الامر است، از نشأه طبیعت تا علم ذاتی حق تعالی که باید حرفش زده بشه در جای خودش انشاءالله. الان این اشاره تقریبا به اون بحثه که این قوهی که میخواد این شکل را ادراک بکند، این قوه در ما باقیه، برای اینکه این قوهی که این شکل را ادراک میکند، شکلهای دیگر را هم ادراک میکنه، فقط همین این یک شکل که نیست که. پس این قوه باقیه، شکل یه وقتی آمده از ذهن ما در رفته، به تعبیر ایشون و اون صورت یعنی شکل مفروض و اشباه آن زائل میگردن. حالا الان اینجا کلمه زائل میگردن یعنی چه آقا؟ یعنی چی مثلا؟ این شکل در کجا بوده که الان از بین رفته، زائل شده یعنی چه؟ همه باید حرف بیاده بشه و دوباره استرجاع میشون. حالا به کجا میروند؟ نحوه استرجاع چگونه است؟ مطلب 50 سال قبل را، بله مثلا دوستی دارید 30 سال قبل، 30 سال با هم دیگر ندیدید، وقتی به هم رسیدید تمام اون خاطرات 30 سال قبل همه را دارید میکشید و در میارید. کجای شما بوده؟ در کدوم نقطه؟ در کجای مغز؟ در کجای اعصاب؟ در کدوم گوشه چشم؟ قسمت شمالی یا شرقی؟ جنوبی یا فلان؟ و میبینید حرف پیش میاد و خیلی هم زیاد. پس باید حالا که این قوه در ما باقیه و اون شکل زائل می شود، دوباره استرجاعش می دهیم، پس معلوم می شود که عنایت داشته باشید. این که این الان این یک سطر بحث خیلی، بله خیلی ریز قضیه بحث است. حالا که این شکل در ما ایجاد شده و اگر بگیم که ما این شکل رو دیگری در ما ایجاد کرده و هر پار گذروندیم، این شکل زائل میشه، دوباره استرجاعش میکنیم، پس معلوم میشود که شکل فاعل برای قوه مدرکه نیست. برای اینکه اگر شکل فاعل مدرکه بود، باید چطور شکل زائل شده بره اما قوه مدرکه همچنان باقی بمونه. برای اینکه اون قوه‌ای که این شکل رو ادراک، شکل رو ادراک میکند، دیگر اشکال رو هم ادراک میکند. و اینطور نیست که فقط ما همین این یک شکل رو ادراک کرده باشیم که نخیر، این یکی رو ادراک نمیکنیم، ده ها شکل دیگر. پس معلوم میشود که این شکل نسبت به قوه مدرکه نسبت و علاقه فاعلی ندارد. اگر ندارد، باید برگردیم بیایم از این طرف حالا پیش بریم، شق چهارم و شق از این طرف که میایم شق دوم بحث اینه که پس قوه مدرکه باید نسبت به این شکل بشود علت و فاعل و اون شکل بشود مفعول. حالا اگر قوه مدرکه میخواهد بشود علت این شکل، یا علت فاعلی است یک، یا علت واسطه است دو، یا علت شراکتی است سه. باید کدوم یک از این سه راه رو انتخاب بکنیم؟ فکر میکنم باید باقی بمونه، چون هنوز خیلی حرف داریم اینجا. الحمدلله.